من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة.
و از سخنان آن حضرت است که بدان دعا می کرد: خدایا بر من ببخش آنچه را که از من بدان داناتری، و اگر بدان بازگشتم تو به بخشایش بازگرد که بدان سزاوارتری.
اللهم اغفر لی ما رأیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لی ما تقربت به الیک بلسانی ثم خالفه قلبی.
خدایا بر من ببخشا وعده‌هایی را که نهادم و آن را نزد من وفایی نبود، و بیامرز آنچه را به زبان به تو نزدیکی جستم و دل راه مخالف آن را پیمود.
اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ و سقطات الالفاظ و سهوات الجنان و هفوات اللسان.
خدایا بر من ببخشای نگاه هایی را که نباید و سخنانی که به زبان رفت و نشاید، و آنچه دل خواست و نبایست، و آنچه بر زبان رفت از ناشایست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما سرخیزان گرامی، و تشکر و سپاس از اینکه ما را در سرگاهان خودتون مهمان سفره‌های سحری خودتون کرده اید. جلسه پنجم از بحث و شرح خطبه 77 نهج البلاغه تحت عنوان استغفار آن که غفران عبدو هست رو شروع میکنیم در این سحرگاه یک شنبه پنجم ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. این بحث یه مقداری بیش از آنچه تصور میکردم و انتظار داشتم به درازا کشید، و علتش هم این است که چند تا مطلبی که فکر میکنم مقداری بدی هست رو میخواستم خدمتون عرض کنم، و میخواستم مطمئن بشم که مقصود خودم را خوب بیان کردم. این خطبه پیرامون استغفار است و حضرت علی علیه السلام رو بسیار میخوندن، و جمله اولش این بود که اللهم اغفر لی ما انت اعلم به منی، خدایا بزدا برای من آنچه را که تو بدان آگاه تری از من. در مورد این جمله چندین جلسه صحبت کردیم، و یک مطلبی که عرض شد این که علت این که خدا آگاه داره این که نزدیکتر به ما، و این نزدیکتری رو ما صرفاً به عنوان احاطه علمی فهمیدیم، اما این بار از یک زاویه دیگری از جهت احاطه وجودی و اصالت وجودی میخواییم بهش نگاه کنیم. چرا خدا آگاه تر است بدان چه ما انجام داده ایم و باید غفران شود؟ گفتیم غفران اون چیزیست که تلقی نامطلوبی از اون میشه، اثر و پیامدی که دنبالهی که انسان به جا میگذاره، چه خودش باشه چه آثار افعالش باشه، که تلقی نامطلوب و ناشایستی از آن میشه. و غفران آن یعنی زدودن آن، و یعنی زدودن اون وجه ناشایسته و نابایسته بودن و نامطلوب و ناپسند بودن آن. و وقتی که اون وجه زدوده میشه چیزی باقی نمیمانه مگر حق، و حق هم همیشه زیباست و پسندیده و مطلوب. خب چرا خدا آگاه تر از ماست؟ یه دلیلش عرض کردیم، احاطه علمی او بر ما. دلیل دیگر رو امشب میخوام خدمتون در این سحرگاه عرض کنم که فکر کردم مهمه و بیشتر از غفلت شده، گرچه این رو در با استشهاد به فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام در پایان دعای ابو حمزه سومالی چند جلسه پیش عرض کردم، اونجا که ایشون عرض میکنه پیشگاه خدای تعالی: اللهم انک انزلت فی کتابک النعفو و عمن ظلمنا و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا فانک اولا بذالک منا. پروردگارا تو در کتاب خودت نازل فرمودی که ما عفو کنیم و درگذریم از کسی که به ما ستم داشته است، و ما ستم داشته ایم بر خود ما، ستم کرده ایم بر خود ما، پس تو عفو کن از ما، چرا که تو شایستری بدان از ما. خب اینجا مظلوم کیست؟ او شایسته تر است به عفو کردن. ستم دیده کیست؟ او شایسته تر است به عفو کردن. چرا اینجا پس گفت خدایا تو فانک اولا بذالک منا، تو شایسته تری بدان به عفو از ما. اینجا از این زاویه میخوام این مطلب یه بارم عرض کردم ولی مطمئن نیستم که خوب مقصودم رو رسانده باشم. این بیت از مولانا حدی با مقصود من سازگاره: کو بام غیر بام تو، کو نام غیر نام تو، کو جام غیر جام تو، اکساقی شیرین ادا. یعنی غیر تو کو کی؟ اگر ما پشت بامی رو خراب کردیم، اگر ما نامی رو بدنام کردیم، اگر ما جامی را شکستیم، اگر ما کسی را آزرده کردیم، کو کسی غیر از تو؟ پس با این دید این چند جمله را نوشتم و انشالله گویا و رسا باشه برای منظور بنده: چون بر تو گذشت آنچه از من گذشت. آنچه از من گذشت این چون از من صادر شد، از دستم در رفت، به جامان بر تو گذشت. بر سر کی آمد؟ خدا یا بر سر تو آمد؟ شما فکر میکنید ما مثلا فرض کنید به مادرمون، پدرمون، همسرمون، برادرمون، خواهرمون، همکارمون، همسایمون و هم نوعمون ما کاری رو انجام داده ایم. نه، کو بام غیر بام او، کو همسایه غیر او، کو همسر غیر او، کو پدر و مادر غیر او. چون بر تو گذشت آنچه از من گذشت، و بر تو نشست آنچه از شست من بجست. شست هم به معنای شست انگشته، هم به معنای کمان به کار میره. پس تیری که از کمان من جست به تو خورد، حرفی که از دهان من پرتاب شد به تو خورد، کار من به تو برگشت، و تو را خست آنچه ناخرسند آمد تو را از من. خستن یعنی آزرده کردن، خسته کردن، رنجور کردن. اون تیری که از شست من، از کمان من بجست، و حرفی که از دهان من بجست، کاری که از دست و پای من بجست، تو را آزرده کرد و ناخرسند. و زن آن باشد که تو آن را یابی زن، و زن به نامطلوب، دنباله نامطلوب، ناخوشایند، ناگوار آن است که در نظر تو ناگوار باشه. مثلا فرض کنید که اگر شما یه حرفی رو به کسی میزنید و او از اون حرف آزرده میشه، این که بگید من نیتم خیر بود، من این منظور رو نداشتم، کافی نیست. خوبه ولی کافی نیست، او آزرده شده از این حرف. بنابراین اوست که حق داوری داره. پس خداست که حق قضاوت داره از درباره آنچه ما انجام دادیم، چرا که او ریسیور هست، او دریافت کننده همه کارهای ماست. پس اینجا چرا مشخص نکرد حضرت امیر خدا اینو بیامرزد؟ بعدن چند مطلب رو میفرماین یا عرض میکنن، ولی ابتدا به طور مطلق عرض کرد: هر چرا که از من خوشت نیامد، از کار من ناپسند یافتی، برای من غفران کن. چون انسان خودش نمیدونه که چی کارش خوبه چی کارش بده. اون که اون بلا سرش آمده، شما با کسی کاری کردید، رفتاری کردید، حرفی زدید، شما به خیال خودتون کار خوبی شاید کردید، حتی اگر یه جوری در زاویه هم حقی داشته باشید، همین که او آزرده شده از طلب خواهی شما، حق جویی شما، جای طلب غفران هست. پس این یه مطلب. آنگاه عرض کرد: اللهم اغفر لی ما وعیت من نفسی ولم تجد له وفاء عندی. خدایا بزدا برایم آنچه را عهد کردم از خودم، ولی نیافتی برای آن وفای نزد من. وعی این یک کلمه است که اغلب شارحان نهج البلاغه و مترجمان نهج البلاغه به وعده ترجمه کردن و خدا خیر بده همشون رو. اونها در زمانی که با کتاب‌های خطی، با فرصت‌های کم و امکانات و منابع کم این زحمات رو می‌کشیدن، بهترین کاری رو که میتونستن بکنن انجام دادن و از ما خیلی در این زمینه مطلع‌تر، باسوادتر، صلاحیت‌دارتر بودن. منتها امروز ما به برکت منابع اینترنتی و امکانات دیجیتال یه امکانات، یک منابع در اختیار داریم که اون بزرگان در اختیار نداشتن و با توجه به این منابع بنده به این نتیجه رسیدم که وعد نیست، عهد. و یه چند تا منبر هم اینجا آوردم، روش زیاد بحث نخواهم کرد، بحث ادبی، ولی اسلاید رو یه مقدار متوقف خواهم کرد تا کسانی که دوست دارن جنبه ادبی این کلام رو بدونن از کجا ریشه چیه و چرا، فرصت نگاه کردن داشته باشن و نتیجه گیری. خب پس از آن که به طور مطلق طلب مغفرت کرد، از هر چه باید غفران شود و قضاوت رو به عهده حق تعالی گذاشت، نگفت این کارهای من خوبه، اون کارهای من بده، بد آنیست که در نظر تو بده، خوب آنیست که در نظر تو خوبه، هر چرا نپسندیدی از من عذرخواهی میکنم، طلب استغفار میکنم، طلب غفران میکنم، غفران کن و بزدای برایم که کسی جز تو ندارم و کسی جز تو این حق رو نداره. و قضاوت در باریان را به خدای تعالی واگذاشت به طور مطلق، هر چه که تو بد میدانی بده و برایم غفران بفرما، که چه بسا بنده چیز را زیبا پندارد و زشت باشد و بالعکس. این روشنه. خدای تعالی فرمود و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. شاید که ناخوش دارید چیزی را و آن خیری باشد برای شما و شاید دوست داشته باشید چیزی را و آن شری باشد برای شما و خدا میداند و شما نمیدانید. یعنی ما معرفت و آگاهی رو نداریم حتی برای خودمون چه چیزی خوبه چه چیزی بده، چه برسه به این که اثر عملمون رو دیگران مخصوصا خدا چی بوده. یه ربای از بابا طاهر عریان در این عنوان ها سرفصا قرار دادم: تک ناخوانده ای علم سماوات، تک نابرده ای ره در خرابات، تک سود و زیان خود ندونی، به یاران کی رسی؟ هیهات هیهات، تو که نمیدونی چه خوبه چی بده، چی سوده چی زیانه، چجوری میخوای که به کمال دست یابی، خوشبخت شی، ثروتمند شی از نظر کمالات وجودی. و از این غزل هم از حافظ: در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی، تو بگو چی خوبه چی بد، تو بگو چه چیزی بایسته و چه چیزی نابایسته است. ما نقطه تسلیمی. این مربوط به اون قسمت اول بود. ما مربوط به اینجا عرض کرد که خدایا هر چرا که عهد کردم و نزد من وفای نیافتی غفران بفرما، قسمت دوم. با الهان چون از خواست تو خلق زیبای خدا آگاه است که وفاداری را بسیار دوست می دارد. غفران بی وفایی های احتمالی خدا پیش از هر چیزی دیگر به طور مشخص درخواست کرد. همین که نگفت هیچ چیز دیگر رو غیر از وفای به عهد نگفت در اول، بعد از اینکه مطلق و عمومی عرض کرد، بعد یه مطلبی رو، چند مطلبی رو به طور مشخص بیان میکنه و غفران میطلبه برای خودش از آنها. اولیش وفاداری است. این نشون میده که چقدر وفا نزد خدای تعالی اهمیت داره و چقدر انسان به وفاداری بایستی بها بده. این نکته ایست که حالا میخواییم یه مقدار راجعش توضیح بدیم، اهمیت وفاداری و انسان اگر میخواد در چشم خدا خار و بی ارزش نباشه، وفای به عهدش مهمترین چیزه. وگرنه میفرمود نمازهایی که قضا کردم، حجی که نجاشم، اینا دروغهایی که گفتم، اونا همه بده، بسیارم بده، ولی اگر بخواد رتبه بندی کنه، وفاداری اولین رتبه رو داره. پیمان شکن هر آینه گرده شکسته، ان العهود عند ملیک النها ذمم، هر کس پیمان شکست حالش بد میشه. عهدها نزد صاحب خرد ذمه هستن. ذمه یعنی چی؟ که انسان بر ذمهش داره، تا نپردازه رها نمیشه. و گفتیم غفران رهایی است برای پرش. اینجا چند تا عرض کردم، بحث لغوی داریم در مورد اینکه وعی به چه معنایی، به معنای وعده، به اون معنای مصطلح نیست، بلکه یه مقداری با وعده تفاوت داره، معنای عهده. بعد در مورد وفا و نقض، بیشتر اگه بگیم وفا و نقض بیشتر برای عهد به کار میاد، ولی برای وعد یا وعده انجاز و خلف وعده به کار میره. بنابراین اینجا فرمود وفا نیافتی، خود این یه نشانه است که وعی به معنی وعد نیست، همون بیشتر به معنی عهده. البته بحث لغوی شرط کردم اینجا آوردیم. وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این دو طرف هست، عهدیست، عهدتو نگه دار تا او هم عهدشو نگه بداره. خب اینجا ببینید که امام علی علیه السلام وفا رو برای وعی به کار برد و این دلالتی است بر اینکه وعی به عهد شبیه تره. و تعبیر وعی تو من نفسی و وعی تو علی نفسی هم میفهماند که وعی ضمنی و تلویحی است. این نکته مهمی است. پس چرا نفرمود عهد؟ خب میگفت خب عهد میگفتن. خب نه وعد گفتن، نه عهد گفتن، گفتن وعی، برای اینکه عهد تصریح بهش میشه، وعی ضمنی تلویحیه. یعنی حتی اگر کسی اینطوری وانمود کرد، اینطوری به خودش گفت در درون خودش، ببین وعی تو من نفسی، خودم از خودم وعی کردم، و وعی تو علی نفسی، خودم بر خودم وعی کردم، از خودم بر خودم. اینا میبینید یعنی یه چیزیست که حتی به طرفم نگفته که اگر چنین کنی من چنان میکنم، بیش خودش این قرار رو گذاشته، و یا یه همچین چیزی برداشت شد ازش. مثلا کسی از شما برداشت میکنه که اگر شما را دعوت کنه به مهمانی خودش میرید، این یه نوع وعی هست، یه نوع عهد ضمنی است. یعنی یه جوری بهش وانمود کردید که او نزد شما محترم، محبوب، دوست داشتنی است، بعد او شما رو دعوت میکنه، مثلا شما میگید من یه جای دیگه قراره برم، وعده دارم یه جای دیگه، در حالی که به اون شخص چنین عهدی رو نداشتید، به این شخص به طور ضمنی این عهد رو کرده بودی. پس این میرسونه که وعی ضمنی و تلویحی است، نه تصریحی. همین که عهدی است با خود و بین خود و خدا، والله اعلم. حالا ببینیم یه حدیثی است که وهب ابن منبه نقل شده ازش که از تابعین هست، گفته خدای تعالی در کتاب حکمتی دیدم، حدیث نیست که حالا پیامبر فرمود، از کتاب حکمتی دیدم خدای تعالی میگه انی قد وعیت علی نفسی ان اذکر من ذکرنی. خدای تعالی میگه من وعی، یعنی عهد کردم بر خودم که یاد کنم کسی را که یاد کرده است مرا. یعنی از پیش خودش خدا این عهد کرده، کسی ازش درخواست نکرده، تصریح به کسی نکرده، چیزی نگفته. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی گوی به میقات بریم. امام علی علیه السلام در نامه به ابو موسی اشعری، خاطرتون هست که در بحث حکمیت بعد جنگ صفین چه فاجعه ای، چه نامرادی، چه خیانت ها و جفاهایی در حق حضرت علی علیه السلام شد، مسئله حکمیت پیش آمد. این قصه‌های تاریخی است، بهش نمی‌پردازم. بعضی گفتن این نامه بعد از حکمیت نوشته شده، بعضی گفتن قبل، ولی به نظر ما بیشتر با بعد از حکمیت سازگاره و خیلی هم این قول قبول دارن. به ابو موسی اشعری که رفت و خیانت کرد به حضرت علی علیه السلام نامه نوشت، و در بخشی از نامش، حالا انشالله اون نامه رو اگه خدا بخواد شاید در شبهای شهادت حضرت علی علیه السلام شرح کنم. و سعفی بالذی وعیت علی نفسی ان تغیرت عن صالح ما فارقتنی علی. به زودی وفا کنم بدان چه بر خودم عهد کردم و ان تغیرت عن صالح ما فارقتنی علی، هرچند تو دگرگون شدی از اون شایستگی که بران بودی هنگامی که از من جدا شدی. میگه من پیش خودم در درون خودم عهد کردم که هرچه این ابو موسی و اون حکمیت گفت بهش وفا کنم، قبول کنم. داوریه دیگه، بالاخره رفتیم پیش داور، ممکنه داور علیه من قضاوت کنه با اینکه حق با منه. وقتی که قضاوت کرد نمیگم حق با من بوده، اینو من قبول نمی کنم. پیش خودم عهد کرده بودم با این که تو اون آدم صالحی، اون صالح نمایی که پیش من داشتی رو نداری و جفا پیشه و خیانت کاری و به زودی وفا میکنم بر عهدی که داشتم، یعنی حکمیت شما رو میپذیرم. از این ما چه درسی میگیریم؟ که پیش خودش جایی نوشته هم نداده، به کسی هم نگفته، پیش خودش عهد کرده. اگر کسی پیش خودش عهد کرد خدا یا من مثلا قبول شم، مثلا به فلانی یه هدیه میدم، بعد قبول شد، خدا مریضیم شفا پیدا کنه، اونجوری بشه، اونجوریش هدیه میدم، حتی تصریح هم نکرد، بر دلش گذشت، حتی به صورت نذر هم نگفت که بشه واجب، بگه میشد نذر، نمیشد وعی. وعی یعنی چیز ضمنی، هم بدون تصریح، بعدم تو خاطر خودش گذشته. بعد وفای به این چیزها نشون میده این شخص چقدر وفاداره و چقدر وفا مهمه در نزد خدا، که با اینکه به کسی نگفته، به ضرر خودش هم شده، خیانت هم بهش شده، جفا شده در حقش، با این وجود میگه چون بر خاطرم گذاشته، پیش خودم گفته بودم این رو قبول دارم، باشه هرچی شد، حالا عمل خواهم کرد. با اون چه به خودم، با کسی عهد نکرده بوده، با خودش عهد کرده، اما خودش خداست. این رو بعدن بهش توجه داشته باشی، عهد با خداست. خب یکی از چیزایی که در قرآن آمده که خیلی مهمیت وعده رو، مثلا ایمانه، ایمان هم یه نوع پیمانه، پیمانها رو محترم بدارید. ناکس، نکس پیمان شکنیست، نقض پیمان، اینا دیگه من بیشتر راجعش صحبت میکنم چون زیاد وقت داریم. خدای تعالی فرمود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. به راستی کسانی که بیعت کردن با تو جز نیست که با الله بیعت کردن، دست خدا فراز دست آنان بود، پس هر که بی وفایی کند جز نیست که علیه خودش بی وفایی کرده باشد، و هر که وفا کند بدان چه خدا عهد بسته از پرو، به زودی بدهد او را پاداش بزرگی. پس هر کس وفا نمی کنه به عهد خودش، به خودش خیانت کرده. چرا؟ به سوخت حافظ و در شرط عشق بازی او، هنوز بر سر عهد و وفای خیشتن است. مهم نیست چه بر سر شما میاد، مهم اینه که وفادار باشید، وفاتون به عهدتون وفا کنید. چرا؟ خدای تعالی فرمود اوفو به عهدی، اوف به عهد کن، وفا کنید به عهد من، وفا کنم به عهدتان. خدا میگه وفا کنید به عهد من، یه عهدی با من داری، منم یه عهدی با شما دارم، عهد من را وفا کنید، منم وفا میکنم به عهدتون. این رو نگاه کنید، اینجا گفت که هر کس با تو پیمان بس، با خدا پیمان بس. این درسته، رسول الله صلی الله علیه مظهر اعظم و تجلی کبرا و بزرگ خدای تعالی است، ولی هر عهدی با هر که میبندیم عهد با خداست. وفای به عهدی که با خودمون بستیم، اینجا مثل اینجا حضرت علی گفت من با خودم عهد کردم، با خودی که عهد کرده با خدا عهد کرده، با یک کس دیگری شما عهد میکنید، حتی تو خودتون عهد میکنید، درباره او به زبانم نمیآورید، وعی دارید، به زبانم تلویحا میگید من یک مثلا تعهدی در خودم احساس میکنم نسبت به فلانی، نسبت به آبروش، نسبت به مالش، نسبت به جانش، نسبت به هرچی، بایستی به اون تعهدی که پیش خودتون بوده، چون تعهد با خداست، خدا بر اون اساس با شما داره وفاداری میکنه، شما تعهد کردید بنده خدا رو آبروش حفظ کنید، کارش حفظ کنید، مالش حفظ کنید، جانش حفظ کنید، خب خدا هم به شما یه امتیازاتی میده برای این خلق و خوی نیکوتون. و یه نکته همینجا بگم، خلف وعید غیر از خلف وعده. یه وقتی کسی میگه من پدر فلانی رو میخوام درارم، این وعی نیست، این وعدم نیست، این وعیده. انسان بایستی وعیدش رو تا اونجا که امکان داره خلفش رو انجام بده و انجام نده. اینو اشتباه نشه، جای داشت من بیشتر توضیح بدم ولی وقت نبود. برای دعا، دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان را که این ادعیه از رسول الله صلوات الله علیه حداقل منسوب به ایشونه، اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین، اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین، اجعلنی فیه من اولیاک المقربین، برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا در این روز قرار ده مرا از استغفار کنندگان، طلب غفران کنندگان. در این ماه و روز ماه غفرانه، پس روز پنجم روز غفرانه، اینجور که رسول الله تعیین فرمودن، و ما طلب غفران میکنیم از خدای تعالی برای هر چه که حضرت علی علیه السلام از اون استغفار کرد. به برکت و حرمت علی انشاءالله استغفارهای ما را بپذیرن و اجابت کنن. اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین، یعنی من استغفار کننده نخواهم بود مگر تو مرا استغفار کننده قرار بدی. این رو میخوام یه مقدار توضیح بدم، قسمت های بعدش انشاءالله خودتون تأمل بفرمایید راجع بهش. داد حق با تو در آمیزد چو جان، آنچنان که آن تو باشی و تو آن. داد حق در می آمیزد و اجعلنی، اگر خدا کسی رو جوری قرار بده همونه، همون میشه. ما چو ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست، استغفار ما، توکل ما، هر چی هم از داد توست، ما چیز مستقلی نداریم. تو جان جان افزاستی، آخر ز شهر ماستی، دل بر غریبی می نهی، این کی بابت شرط وفا. حاج عبدالله انصاری، الهی آن چه ما خود کشتیم به بر میار، اون چه ما کاشتیم خدایا نذار برویه، وان چه تو ما را کشتی آفت ما از آن باز دار، وان چه را تو برای ما کاشتی کاری کن که ما اون کاشت تو رو، کشت تو رو آفت نرسونیم. پس اگر تو ما را از مستغفرین قرار دادی، کاری کن که ما خلاف اون نتوانیم، باز دار ما را از اینکه از مستغفرین نباشیم. از عباد صالحت قرار دادی، باز دار ما را از اینکه از عباد صالحت نباشیم. الهی آنچه ما خود کشتیم به بر برمیار، و آنچه تو ما را کشی آفت ما از آن بازدار. آمین رب العالمین.